الرحمن الرحيم. من قسمت 11 قوه حافظه بودیم تا رسیدیم به این عبارت که قل کل یعمل علی شاکلته و هر کس بر شاکله خود کار میکند. فرمود شخصی را میبینید که مطلب علمی را در عباراتی دراز و مثالهای فراوان میریزد، لیکن بالاخره مراد خود را به آنگونه که میخواهد نمیرساند. شخص دیگری همان مطلب را به عینن به عبارتی کوتاه مینویسد، گویا صفحه نفس خود را به شما نشان میدهد. اساتید رو اگه انسان وقتی درس بگیره متوجه میشه که بعضیا سخنورن، یعنی مطلب رو خیلی موجز مختصر لب مطلب رو میگه. یکی دیگه هست میخواد بگه نیم ساعت حرف میزنه آخرش نمیفهمی چی شد، این چی میخواست بگه به من، یعنی اونجوری که باید و شاید نمیتونه مطلب رو پیاده کنه. و تفاوت مزبور بین آن دو جز از ناحیه مزاج قوه متصرفه نمی باشد، که خب در خیال ما باید اول صورتگری کنیم قوه متصرفه، صور الفاظ رو کنار هم بچینه که اون معنا رو بخوایم انتقال بدیم. پس از همینجا به فهم سخن حق تعالی ارتقا پیدا نما که چی تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان را برتری دادیم بعضیشان را بر بعضی. میگه رسولان الهی هم این که خداوند برتری داده، چجوری برتری داده؟ یعنی خواسته این رسول بالاتر از این رسول باشه یا رو قاعده و قانونه؟ هر چیزی رو که خداوند میگه ما خواستیم ما انجام دادیم رو قاعده و قانونشه. رسولان الهی هم با هم تفاوت دارن. و نیز گفتار حق تعالی ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعض از انبیا رو به بعض دیگر برتری دادیم. اونها هم باز مربوط به همین قوای اونهاست که متفاوته. آنگاه به تلقی کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اعتلا پیدا نما. کشف تام محمدی گفتیم همون قرآنه که تعبیر میکنن کشف تام محمدی. چرا؟ چون تمام مکاشفات، تمام علومی که بر انسان کشف میشه زیر مجموعه این کشفه، زیر مجموعه این کشفه، لذا به این میگن کشف تام. یه حدیثی رو وقتی خوندیم برای عزیزان که از امیر مؤمنان سوال کردن آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از کتاب خودش نصیب بنده اش کند. این یعنی چی؟ چون صحبت وحی میکنن، میگه شما وحی دارید؟ میگه نه، مگر این که از همین قرآن چیزی داده بشه. یعنی هر کی هر چی میگیره در مکاشفات و مشاهدات زیر مجموعه این قرآنه. و از قضا برای صحت و سقم مکاشفات هم همون جوری که روایات رو میفرماد عرضه کنید به قرآن، اگر روایت با قرآن انطباق داشت قابل پذیرشه و الا فلا، مکاشفات هم همینه. با باید عرضه بشه به قرآن. اگر منطبق بود با قرآن یا روایات قابل پذیرشه و الا فلا. چون میزان معیار قرآن برای هر راستی قرآن معیاره. پس به ایقان، به یقین یعنی ایمان بیاور که عبارات وحی نیز، عبارات وی نیز وحی الهی است. عبارات پیامبر اکرم هم وحیه، چون و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیامبر اکرم از سر خودش، از هوای خودش حرف نمیزنه. البته نفرمود از هوای خودش، فرمود از هوا. او و ما ینتق عن الهوا، او از هوا حرف نمیزنه. این هو الا وحی یوها. لذا پیامبر اکرم اسمت داره، نه فقط در گرفتن اخذ قرآن، بلکه در تمام گفتار و رفتارش اسمت داره، معصومه. و این چیزی که بسیاری از اهل سنت مخصوصا وهابیت اینو قبول نداره، اسمت پیامبر رو. مخ جالب اینه که وقتی به صحابه میرسی بحث عدالت و صحابه رو مطرح میکنن، پیامبر خدا رو معصوم از خطا و اشتباه نمیدونن، بعد به صحابه که میرسی اینا عادلن، تمام صحابه عادلن، هیچ گناهی از این صادر نمیشه. یعنی همون بحث عصمت رو آورده یه جور دیگه رنگ کرده داده به صحابه. بله، البته همه اهل سنت هم نه ها، تو میان اونا هم انسانهای فهمیده هست، علمایی که فهمشون خوب باشه، اما خب بعضیاشون دیگه. بدان که همه مراتب و انواع کشف از پسترین آن، پسترین اون دیگه همون خواب و این هاست، تا کشف تام محمدی مبتنی بر اعتدال مزاج است. تمام اینها مبتنی بر این که مزاج معتدل باشه. این اعتدال مزاج بخشش اعتدال مزاج جسمانیه. این که در قرآن و دین ما یک سری چیزها خوردنش حرامه، به خاطر این که میگه مزاج انسانی تو رو از اعتدال خارج نکنه. ما هر گوشتی رو نمیتونیم بخوریم. چرا نمیتونیم بخوریم؟ اونا که مگه گوشت خوک میخورن مثلا مردن؟ نه، اونا که یه عمر گوشت خوک میخورن، آقا اینا مگه میمیرن؟ نه نمیمیرن، بنا نیست بمیرن. ما نگفتیم که سمیه، ولی چیزی که هست مزاج انسان رو از اعتدال خارج میکنه، چون خوک خودش کثافت خاره، که خوک هر کثافتی رو میخوره، حتی مدفوع خودش رو هم میخوره، لاشه گندیده رو هم میخوره، هر چیزی که گیرش بیاد. و این روی اون گوشت خب از همینا تشکیل میشه دیگه. آقا جان یه جایی دارن توی الهی نام الهی، تو گوشته گرگ و پلنگ را بر این مردم حرام کردی، اینا این گونه درندند، اگر اینا رو حلال کرده بودی چی میکردن دیگه؟ یعنی خیلی اثر داره مزاج چی بخوریم. آقا این که میگیم سوسیس و کالواس و این چیزها رو نخورید، معلوم نیست چیه اینها. حضرت آقا صاحب کتاب تو عمرشون بیسکویت نخوردن، کیک و بیسکویت و این چیزهای بسته‌بندی رو عمرشون لب نزدن. خب میخواد بیا جزء بدن من بشه، بدن من از این میخواد ساخته بشه. خون سوسیس و کالواسی که معلوم نیست چی آخه، از چی درست شده. خب این اعتدال مزاج، بعد میبینی خلق طرف، این که میگه خیلی گوشت نخورید، گوشت حلاله، گوشت حلال رو، اونم خیلی نخورید، حالا شکمباره گوشت بشید. حتی الان که اصلا گیر نمیاد کسی بخوره خیلی بخوره، ولی در کل گوشت زیاد خوردن انسانو شبیه میکنه به حیوانات گوشتخوار. یعنی چی میشه؟ درنده خو میشه، عصبانی، پرخاشگر. یه مقداری باید تعادل باشه. البته 40 روز بیشتر هم گوشت نخوردن جایز نیست، چون میدونید گوشت قرمز هم نخوردنش انسانو از اون ور میندازه، عصبانی میکنه. باز بعضی ها هستن از گوشت قرمز خوششون نمیاد، مثلا بعدشون میاد از گوشت. اینها آدمای بسیار عصبانی هستن. هر چیزی اون اعتدالش، اون مزاج معتدل بشه. بعد اعتدال مزاج روحانی، که انسان مراقب باشه هر حرفی نزنه، هر برخوردی نکنه، خیلی حرف نزنه. خود خیلی حرف زدن مزاج رو، مزاج روحانی رو منحرف میکنه. خیال رو هی خیلی تلویزیون نگاه نکنه، اینا رو مزاج، مزاج روحانی اثر میذاره. که میفرماد تمام اینا زیر سر اون اعتدال مزاجه. علامه طباطبایی فرموده بودن من در روز هرچی مراقبتم بیشتر میشه، در شب تمثلاتم صافی تره. روز که مراقبه میکنم، شب که میشینم برای عبادت و مکاشفاتی که دست میده، خیلی صاف، زلال، یعنی اون حضور در اون اعتدال مزاج اثر داره. همنشینی با غافلان رو اعتدال مزاجت اثر داره. همنشینی با اهل دنیا اون اعتدال مزاج روحانی رو به هم میزنه. لذا باید ببینی با کی میشینی، چه حرفایی میشنوی. انسانی که بخواد مراقب باشه، میخواد سالک الالله باشه، میخواد خوراکشو باید مراقب باشه، گفتارشو مراقب باشه. یعنی دهان، این دهان چه آن که فرو میدهی، چه آن که بیرون میدهی. حرفایی که میدی از دهنت بیرون، چه اون که غذایی که میدی داخل. این دهان خیلی مؤثره. خب اینا حرفه تا عملش پیش بیاد و انسان عمل کنه. و شما چطور ذکر میگی؟ میگی ثواب داره. ذکر چیه؟ زبان داره میچرخه دیگه. همون جوری که ذکر ثواب داره، ثواب داره یعنی چی؟ داره اثر داره رو شما. خب حرفای دیگه هم که میزنی اگه چرت و پرت باشه، اونا هم اثر معکوس داره. خب فرمود در این باره به دو فصل ششم و هفتم فصول شرح قیصری بر فصوص الحکم مراجعه کنید. بحث در باره اعتدال مزاج در عین 12 و 13 بیان شد، در عین 40 و 57 نیز خواهد آمد. بحث اعتدال مزاج. اکنون تحقیق در این است که حافظه همان قوه متذکره مسترجعه و ذاکره است. مسترجعه یعنی همون که رجوع میده، به یاد میاری مطلبی رو. میگه حافظه همونه، همون ذاکره است. ولیکن این قوه به اعتباری این و به اعتباری آن است. حالا چرا حافظه میگیم یه جایی جا میگیم ذاکره؟ و رئیس همه قوای حیوانی وهم است. معنای این آن است که دیگر قوا از شؤون وی میباشند، یعنی از شؤون چی؟ وهم در حیوان. همه اینا زیر مجموعه اون وهمه. همان گونه که رئیس همه قوای انسانی به همین معنا نیز عقل است. در انسان عقل حاکم رئیسه، در حیوان وهم حاکم و رئیسه. حالا همه انسان ها اینجوریه یا اون انسان هایی که عقل دارن و الا خیلی ها هستن وهم حاکمه بر اونهاست، با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. عقل رو معیار قرار استفاده نمی کنه، داره آکمن گذاشته کناری موقع کارش نشه. و در عین هفتم بیان شد که همه قوای حیوانی و افعال آنها وهمانی است و نور نطق بر همه قوای انسانی فائض و جاری است، به این معنا که این قوا و افعالشان عقلانی اند. پس اگر گفتیم قوه وهمی عیناً مفکره و متخیله و متذکره و حافظه است، وهم همه ایناست، معنایش آن است که مبدعی که تخیل و تفکر و تذکر و تحفظ منصوب به آنند وهم می باشد. تمام اینا اون زیر وهمن. چنان که مبدع همه آنها در انسان ناطقه است. به همین خاطر وهم رئیس و حاکم بر قوای حیوانی قرار داده شده است. وهم هم ادراک چی میکنه؟ معانی جزئیه میکنه. گفتیم شما وهم رو در حیوانات به خوبی میبینید. سگ محبت صاحبش رو میفهمه، ناراحتی صاحبش رو میفهمه، با اینکه محبت و ناراحتی قابل دیدن نیست با چشم، قوهی میخواد که اینو بفهمه. اون حیواناتی که وهمشون قوی تره تو نوع خودشون، اونا با انسان خوگر میشن، اونها با انسان بیشتر خو میکنن. لذا گرگ مثلا با انسان خو نمیکنه نسبت به سگ. البته خود سگسان‌ها نسبت به گربسانان بیشتر خو میکنن با انسان. یعنی باز گرگ یا شغال یا روباه زودتر خو میکنه با انسان تا پلنگ و شیر و ببر و اینها. گربسانان مثل سگسان‌ها نیستن، باز متفاوتن اینها با هم. قوه حافظه معاون وهم در حفظ است، کمککار وهم در حفظ. عده‌ای به آن ذاکره میگویند، زیرا ذکر یعنی یادآوری بدون این قوه ممکن نیست. چون قوه ذکره، چون یاد میاره. ذکر به زبان به کسر زال، همون ذکر، ضد انصات است. انصات یعنی چی؟ سکوت. سکوت در مقابلش میشه چی؟ ذکر. یه فلانی را ذکر کن، یعنی یاد کن، به زبون بیار. و ذکر یا ذکر به قلب به ذم زال، ضد نسیان است. پس یه ذکر داریم که در مقابل فراموشیه. میگیم ها یادم آمد، میگی یادم آمد، فراموش کرده یادم آمد، این همون ذکره. یه موقع هم نه، به زبان یاد میکنی طرف رو، که میگه اونجا ذکر میشه، اینجا ذکر میشه. این مطلب را کسائی گفته است، چنان که در کتاب و تصریح نیز آمده است. شیخ در قانون چنین فرمود: در اینجا بحث فلسفی است. قانون کتاب چیه؟ کتاب پزشکیه. در اینجا بحث فلسفی است در اینکه آیا قوه حافظه و متذکره مسترجعه و بازگرداننده آنچه از حافظه رفته از محل بایگانی وهم یک قوه است و یا دو قوه. لیکن این بحث برای طبیب ضرورتی ندارد. میگه این حالا چون بحث کتاب قانونه، بحث اونجا بحث طبه و در نفس شفا. شفا کتاب چیه؟ فلسفه. خیلی عجیبه ها، ابن سینا اسم کتاب فلسفیشو گذاشته شفا، اسم کتاب پزشکیشو گذاشته قانون. علت داره شیخ، شیخ و رئیسه، همین بی دلیل نیست که. میخواه بگه این شفای نفس این کتاب، این معارفی که گفته میشه تو این کتاب فلسفه نفس و شفا میده. اونجا هم میخواه بگه بدن قانون داره، قانونی داره، فلسفهی داره. رو حساب و کتاب حرف زده ایشون. و در نفس شفا فرمود: و این قوه یعنی حافظه نیز متذکره نامیده می شود. حافظه رو متذکره میگن. بنابراین حافظه و نگه حافظ و نگهدار می باشد، زیرا آنچه در وی می باشد را صیانت و حفظ می کند. شما دیروزی آقای رو دیدید، امروز می بینید شو مثلا حافظه شما، میگه این همون آقاست که نگه داشته براتون. 10 سال دیگه هم ببینید چه، میگه این همون آقاست. یا کلن اشیا اینا یه حافظه ای داریم که نگه میداره اینها رو. حتی حافظه حرف زدن، کلمات چجوری یادت نره کلماتو، حافظه اینکه چجوری باید راه برم. آقا شنا کسی یاد بگیره میشه یادش بره دیگه ها؟ یه بار شنا کردن یاد بگیری دیگه چجوریه؟ دوچرخه، شما دوچرخه سواری یاد گرفتید 20 سال سوار نشو یادت میره؟ نه. دوچرخه رو سوار شدی یاد گرفتی دیگه یادت نمیره. حافظه این چه حال، چه حافظه چیه این آخه؟ حافظه رفتاری اینا. شنا رو شما تو 5 سالگی 6 سالگی یاد بگیر دیگه، شنا نکن تو 50 سالگی، بره تو آب مثل ماهی شنا میکنه. چیه این حافظه که خب؟ و همین متذکره نیز میباشد، به یاد میاره، زیرا به سرعت استعداد حفظ و صورتگری آنها را داراست. سری میاد جلو ذهن صورتگری میکنه اون مطلبی که قبلا دیده، و اگر آنها غایب شوند بازشان میگرداند. فکر میکنه، میگه آه چجوری بود چجوری بود، میسازه تو ذهنت. و بازگردانیدن آنها به این گونه است که وهم به واسطه قوه متخیله به خیال روی آوردن و تک تک صور موجود در قوه خیال را سان دهد، که میاره تو ذهنش با قوه خیال صورتها رو یکی یکی مرور میکنه. این بود این آقایی که مثلا من میگه منو نمیشناسی، دیدی شما یه موقع میگه آقا منو میشناسی، میگه نه، میگه فلان جا فلان جور بودیم همدیگر رو دیدیم، شما هی میاره تو خیال خودت صورتها رو، میگه آها شناختم. چیزی که از نفست رفته دوباره خیال صورتگری میکنه. خب 12، در این که سمع برتر از بینایی بینایی است و یا بینایی برتر از سمع است. حالا تو دیدن و شنیدن اینا از اون سه تا قوه دیگه بالاترن، بحثشو گفتیم. حالا بین دیدن و شنیدن کدومشون از همه قوی تره؟ میفرماد اختلاف کردند که کدوم قوی ترن. برخی به این سخن حق تعالی بر قول اول یعنی برتری سمع استدلال کردند که فرمود افأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، آیا تو کران را میشنوانی؟ به آدم کر میتونی بشنوانی؟ اگرچه که لا یعقلون، اگر تعقل نکنن تو میتونی بشنوانی بشون؟ یعنی چی آقا؟ میگه نمیتونی به اونا بشنوانی، یعنی اون نمیشنون. اینجا یه آیهی میخوام بخونم برای عزیزان، خوب دقت کنید، آیهش یه مقدار عجیبه. سوره اعراف آیه 100 آخر آیه میفرماد و نتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، مهر زدیم بر قلوبشان پس آنان نمیشنوند. مهر زدیم بر قلوبشان پس آنها نمیشنوند. آقا قلب چه ربطی به گوش داره؟ چه ربطی داره به گوش؟ حالا این آیه رو بذارید کنار این آیه، افأنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، آیا تو میتونی بشنوونی اگه عقل نداشته باشن؟ نمیتونی حالیشون کنی. لو کانوا لا یعقلون، اصلا میگه تو گوشش نمیره حرف، شنیدید؟ اصلا نمیتونه بشنوه. وقتی تعقل نداشته باشه از نمیشنوه. خب این آیه رو آوردن دلیل بر این که سمع بالاتره، زیرا حق تعالی رفتن عقل را با رفتن شنوایی مقارن نموده است و نه با از بین رفتن چشم. چشمو نگفت، اینجا سمعو گفت. پس شنوایی افضل است. بر همین مدعا به این قول حق تعالی نیز استدلال شده که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القسم، به درستی که در این تذکری است برای کسی که او دارای قلب است یا القاء سمع میکند، یعنی گوش فرا میدهد. پس خدای تعالی شنوایی را قرین قلب نموده است. مراد از قلب همان عقل است. پس آیه بر افضلیت سمع دلالت دارد. دلیل دیگر سخن حق تعالی است، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما می شنیدیم یا تعقل می کردیم جزو اصحاب السعیر نبودیم. البته ما کنا فی اصحاب سعیر، در میان اصحاب سعیر نبودیم، یعنی جز اصحاب سعیر نیستن که میگن اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم. اونشون اصحاب سعیر است، نمیشنون، تعقل ندارن، حیوانن. اینا رفتن جز اونا، میگن اگه شنیده بودیم جز اینا نمیشدیم. یه نکته حالا فرمودن که عقل قلبه، ولی دقت کنید اینجا فرمود لو کنان نسمع او نعقل. در آیه قبلی فرمود لذکر لمن کان له قلب او القى السمع، قلب آورد بعد سمع، بعد چی رو میاره؟ عقلو. قلب رو مقدم بر سمع میاره و سمع را مقدم بر عقل. تفاوتی هست. حالا خیلی منظورمون سمع الان. پس ایشان سمع را مثل عقل علت خلاصی از سعیر قرار دادن که نسمع و او نعقل. و نیز سخن حق تعالی قل ارعیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، بگو نظرتان چیست اگر خدا بگیرد سمع شما و چشمهای شما را و خط مهر زند بر قلبهای شما. و سخن حق تعالی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، مهر زده از خداوند بر قلوب آنان و بر گوش آنان و بر چشمهای آنان پرده ایست. خب بر آن دلالت دارند. چجوری دلالت داره اینجا که هم ذکر سمع آورد هم بصر رو میفهمه؟ زیرا مفرد آوردن کلمه سمع دلالت بر سلطنت و احاطه و شدت و قوت سمع دلالت دارد. اینجا دو تا دلالت آورد تو مترجم. باید میفرمود زیرا مفرد آوردن کلمه سمع بر سلطنت و احاطه و شدت و قوت سمع دلالت دارد، یعنی دلالت بعد از سمع و خط باید بزنید. و نیز دال بر این است که تجرد سمع برتر می باشد به خلاف جمع، چنان که در ابصار یا ابصار جمع می باشد چشم ها فرمود، پس کثرت داره. اینجا گوش رو واحد آورد، پس این تجردش بیشتره، کثرت جمعیتش بیشتر از اونه. و در تفسیر فخر رازی آمده است برخی از مردم گفتند سمع افضل از بصر است. تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر، یکی از تفاسیر قدیم که خیلی مرجع بود و به اصطلاح مورد رجوع مفسرین بود، همین تفسیر کبیر فخر رازیه که خب اونجا حالا سری چیزایی هم داره دیگه، بحثایی آورده، بعضی بحثاش مفیده، بعضیش هم غیر مفید البته، خب حالا نظریاتشونه دیگه. ولی خب مطالب زیادی رو آورده در تفسیر اون قرآنش. میفرماد برخی از مردم گفتن سمع افضل از بصر است، زیرا خدای تعالی هر جا که آن دو را ذکر کرده است سمع را بر بصر مقدم کرده است. همیشه اول میگه سمع، بعد میگه بصر. و تقدیم دلیل بر تفضیل و برتری است، مقدم داشتن دلیل بر برتریه. و نیز سمع شرط نبوت است برخلاف بصر. چطوری؟ به همین خاطر خدای تعالی پیامبری کر نفرستاده است، در حالی که در بین انبیا کسانی بودند که به نابینایی مبتلا بودند. مثل کی؟ حضرت یعقوب نابینا شدن. ابی ازد ایناه من الحزن. غیر حضرت یعقوب دیگه کی؟ در بعضی از اخبار، حالا روایت صحیح و سند نداریم یا من ندیدم لااقل، ولی در بعضی از اخبار داره که حضرت شعیب نابینا بودن. حالا این احتیاجی به بررسی داره. بنده در قرآن هم دقت کردم حالا ببینم آیا اشاره‌ای، مثلا چون قرآن گاهی وقت صراحتن یه چیزی رو میگه، گاهی وقت به اشاره باید برداشت کنی. تو آیات مربوط به حضرت شعیب دقت کردم ببینم آیا چنین چیزی برداشت میشه که حضرت شعیب نابینا بوده باشه. من چیزی پیدا نکردم. اخبار رو هم خیلی نمیشه حالا، چون روایت ما صحیح و سند فرق میکنه. این مطلب رو جناب مجلسی اگر اشتباه نکنم در قوت القلوبشون، در حیات القلوب ببخشید، که در وصف انبیاس اونجا میگه این قول هست که حضرت شعیب نابینا بوده. منتها میگم خیلی نمیشه اعتماد کرد. باید خب، حالا ایشون میگه ما پیامبر کر نداشتیم ولی پیامبر کور داشتیم، پس این خودش دلیله که سمع افضل از بصره و نیز به واسطه سمع برخی از نتایج عقول به برخ دیگر زده می شود. زده می شه یعنی چی؟ تو صحبت که می کنی یه برداشت هایی تو کرده ای، یه برداشت هایی رفیقت کرده، اینها رو برای همدیگه می گید، یه چیز جدیدی کشف می کنید. به وسیله گوش اینا منتقل می شه سمع. بنابراین گویا سمع به واسطه معارفش سبب استکمال عقل می شود، در حالی که بصر تنها شما رو بر محسوسات واقف خواهد کرد و نیز سمع در همه جهات ششگانه کار می کند. برخلاف چشم، صدا رو شما از همه طرف میگه میتونی بشنوی، این حالا دیگه دلیل نیست. حالی از شش جهت میشنوه، خب اونم چشمم تا آسمان رو میتونی ببینه، ولی شما صدا رو از یک کیلومتری دیگه نمیشنوی. این دیگه دلیل اینکه معانی از راه گوش منتقل میشه، بله این افضلیت میشه. حالا فخر رازی میفرماد و نیز سم در همه جهات ششگانه کار میکند برخلاف چشم، و نیز وقتی سم از بین رود نطق نیز از بین میرود، در حالی که اگر چشم از بین رود نطق از بین نمی رود. حالا از بین می رود یعنی اگر از ابتدا نباشد سم، اگر بچه از ابتدا کر باشه دیگه لال هم میشه، چون نمیشنوه که بخواد ادا کنه. حالا برخی، این مطلب رو تموم کنیم تا اینجا، برخی بر این مذهبن که بصر افضل از سمع است. چه دلیل اونا چیه؟ زیرا آلت قوه بصره نور می باشد و آلت قوه سامعه حواست. بینایی از طریق نور من دیده میشه و شنوایی حواست که واسطه است، و نور شرافتی بیش از هوا دارد. خب این چه دلیل میشه حالا؟ دلیل مثل اون دلیلی که شیطان گفت من از خاک و آدم از خاک است، من از آتشم. خب حالا پس بصر افضل از سمع است و نیز چشم بالاتر از هفت آسمان را میبیند، در حالی که گوش دورتر از فرسخی را نمیشنود. جنسش چیه؟ بنابراین چشم قوی تر است و نیز محل چشم در صورت است و صورت شریفترین اعضاست. خب گوش کجاست پس؟ خب گوشم کنار صورت دیگه. حالا خب قول هر کدام از این دو فرقه دارای معیدات و موهنهایی است که حالا سمع در معقولات بالاتر تا بصر. حالا اینکه کدوم شریفترن در معقول بخوایم بگیم سمع بالاتره. و این آیه رو دقت کنید که نتبع و علا قلوبهم فهم لا یسمعون، مهر میخوره به قلبشون دیگه نمیشنون، قلب با گوش. اونجا هم فرمود اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، اگه تعقل نکنن تو به کران میتوانی بشنوانی؟ یعنی پیغمبر خاتم هم باشه حرفو نمیتونی تو گوش طرف فرو کنه. اگه خود طرف عقلشو به کار نبره فایده نداره. خب انشالله که خداوند به هممون رحم کنه، صلوات نبی بفرسته.